مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام بر شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. من آرش حسنیا در غیاب همکارم فریدون زرنگار میزبان شما هستم در مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا. در مجله اقتصادی این هفته فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نیز همراه ماست و در طول برنامه از تحلیل‌های آقای خاوند استفاده می‌کنیم. آقای خاوند سلام. خوش اومدید به مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام آقای حسنیا.
جامعه ایران پارسال در چنین روزهایی فضایی کاملاً متفاوت با این روزها را تجربه می‌کرد. در همین روزها و شبها خیابانها و کوچه های شهرهای بزرگ و کوچک ایران فتح شده به دست مردان و زنانی بود که در گرماگرم رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری روزگاری بهتر را انتظار می‌کشیدند. روزها و شبهایی که با حضور هواداران نامزدهای انتخاباتی رنگ و بوی دیگر داشت. آقای خاوند، حتما شما هم پارسال در چنین روزهایی مثل اکثر ایرانی‌ها در سراسر دنیا رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری رو دنبال می‌کردید. همینطوره؟
بله بله، با کمال علاقه و شور. و من هم مثل همه انتظار داشتم که جامعه ایران بعد از مدت‌ها بتواند راهی رو پیدا بکنه به طرف پیشرفت، تعامل بهتر با جامعه بین المللی و وضعیتی فراهم بشه که ایرانی ها بتوانند نقشی رو که شایسته اون هستند هم در صحنه منطقه و هم در صحنه جهانی بر عهده بگیرند. من هم خیلی با علاقه پیگیری میکردم این مسائل.
آقای خاوند، اقتصاددان ها و روزنامه نگاران علاقه من به مسائل اقتصادی مثل من هر وقت که انتخاباتی در ایران برگزار میشه از این گلایه میکنند که چرا اقتصاد با وجود اینکه به اعتقاد ما از مهمترین موضوعات زندگی مردمه مظلوم واقع میشه و مورد غفلت نامزدها و کاندیداها قرار میگیره. به اعتقاد شما در جریان رقابت‌های انتخاباتی پارسال اقتصاد همچنان مورد غفلت بود یا اینکه این بار اقتصاد و موضوعات اقتصادی تونست همپای بقیه موضوعات در عرصه عمومی حاضر بشه؟
ببینین آقای حسنی، این البته جایگاه اقتصاد در گفتگوهای سیاسی و بحث‌های سیاسی ایرانی شاید تا مقدار زیادی به دلایل فرهنگی و تاریخی جامعه ایران برگرده که اصولاً توجه کردن به مسائل مادی، پیشرفت‌های مادی، افزایش ثروت‌های مادی تا اندازه زیادی شاید در فرهنگ ما جایی که باید داشته باشه نداشته. البته در طی دو دهه اخیر تا اندازه زیادی ما شاهد حضور فعال دانشگاهیان بودیم، اقتصاددانان در بحث‌های اقتصادی کشور و همینطور تحت تأثیر تحولات بین‌المللی این تحولات به ایران منعکس می‌شد. اینکه کشورهای همتراز ایران به صحنه اقتصاد جهانی گام گذاشتند و ایران از آنها عقب مونده تا اندازه‌ای بر افکار عمومی جامعه ایرانی تأثیر می‌گذاشت و به خصوص ما شاهد ورود نسل تازه‌ای از روزنامه‌نگاران اقتصادی بودیم به صحنه که اینها بیشتر تخصص پیدا می‌کردند در بررسی مسائل اقتصادی ایران و جهان و اینها بسیار نقش مهمی رو بازی کردند در رشد فرهنگ اقتصادی جامعه ایران. با وجود همه پیشرفت‌ها که من به بخشی از اون فقط اشاره کردم، در مجموع میشه گفت که در رویدادهای انتخاباتی و تحولاتی که به خصوص در پیوند با انتخابات دهم در ایران ما شاهدش بودیم، کماکان اقتصاد در حاشیه قرار داشت و از نامزدهای انتخاباتی برای ریاست جمهوری کسی به طور مشخص نمیپرسید که چگونه میخواهند در مورد مسائل خیلی خیلی آشکار مثل تورم، کمبود نرخ رشد، وضعیت نامساعد بازرگانی خارجی و تک محصولی بودن اون، عقب ماندن ایران از بسیاری از کشورهای جهان. البته بحث‌هایی شد ولی نه آنچنان که ما در بسیاری از انتخابات دیگر هم در کشورهای پیشرفته و هم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شاهدش هستیم. در مجموع فکر کنم که خلأهایی در این زمینه بود.
آقای خواوند، اگر موافق باشید برای اینکه حال و هوای روزها و شبهای انتخاباتی پارسال برای شنوندگان مجله اقتصادی هم تداعی بشه، بخشی از صحبت‌های نامزدهای انتخابات پارسال رو بشنویم که به موضوعات اقتصادی پرداختن.
بله خواهش می‌کنم.
بشنویم که نامزدهای اون انتخابات چه گفتند و چه شد.
خب همین هدفمند کردن یارانه‌ها، خب یه کار بزرگی است که 20 سال حرفی زده میشه، همه گفتن، همه نوشتن، تبدیل به قانون شده چند دوره، به قانون برنامه شده چند دوره، اما اجرا نشده. شاید در ذهنشون این بوده که برای دولت‌ها خطر آفرینه و به وجه دولت یا به آراء دولت‌ها آسیب میزنه. پس ما فکر میکنیم یه دولت میاد برای همین کارها.
من نمیگم هیچ کار نشده، من نمیگم هیچ دلسوزی نشده، من میگم که اقتصاد فعلی در شأن ملت ایران نیست.
سرمایه گذاری، ایجاد امنیت و تقویت بخش‌های خصوصی تا این که بتونیم خلاصه یک تحرک و امیدی در نیروهامون به وجود بیاریم در کار و تلاش.
آمده این حساب میلیارد ها تومن گم شده رو روشن بکنیم. حتی یک ریال اگر از سوی دولت به مردم داده میشه، این حق مردم است، نه هدیه مردم.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید با مروری بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد پارسال و اتفاقات پس از آن با زاویه نگاهی متفاوت. این انتخابات چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته و چه اثری از مسائل اقتصاد ایران پذیرفته؟ و سوال مهمتر این که اتفاقات پس از انتخابات چه تأثیری بر سرنوشت اقتصاد ایران داشته؟ همین سوال رو از کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم آمریکا پرسیدم. اگر موافق باشید، پاسخ کامران دادخواه که در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست اقتصاد تدریس میکنه رو میشنویم. کامران دادخواه به ما و شما میگه که تأثیر متقابل انتخابات ریاست جمهوری پارسال و مسائل اقتصادی ایران چه بود و چه هست؟
این مسئله بی‌اعتمادی و از دست دادن سرمایه اجتماعی بسیار بسیار چیز مهمه، برای اینکه اگر بی‌اعتمادی وجود داشته باشه، هر نوع تصمیمی مردم بخوان بگیرن یا حتی دستگاه‌های مختلف بخوان بگیرن، باعث بر اساس این باشه که بدترین حالت ممکن رو فرض بکنن. این قضیه چوپان دروغگو رو بارها تو دبستان ها گفتن. اینی که یک ملتی فکر کنه که اگر دولت هر حرفی میزنه این دروغه یا یه کلاهی میخواد سرش بذاره، این بی‌اعتمادی اصلا تمام اقتصاد رو فلج خواهد کرد. تمام وضع بر این اساس باشه که شما وقتی مثلا سرمایه گذاری میکنید، مطمئن باشید که فردام وضعیت همینطوره، پس فردام وضعیت همینه. اگر که دولت یه حرفی زده، دولت پای حرفش وای میسه. اگر که فکر کنیم که امسال ما سرمایه گذاری کردیم، فردا دولت میاد یه بلایی سر ما میاره، خب کسی سرمایه گذاری نخواهد کرد، کسی کاری از پیش نخواهد بود. متاسفانه اون ترتیبی که در اقتصاد ایران الان برقراره، ترسم نرسی به کعبه عربی، این راه که تو میروی به ترکستان است، همون داستانه.
روز یکی از مهمترین دغدغه های جامعه ما مسئله توسعه.
ما همونطوری که قدرت اول سیاسی دفاعی امنیتی در منطقه شده ایم، میخواهیم قدرت اول اقتصادی هم بشویم. این شأن ملت ایران.
اما اینکه گفتید الان ما تورم همراه با رکودیم، خب این که به نظرم اشتباهه.
ببین آقای احمدنژاد، این آماری است که حضرت عالی میگه. خب من مثلی که تازه از بیابون ها آمدم اصلا اطلاعاتی ندارم. بنده 16 سال مجلسی بودم، من که از بیابون ها نیامدم. من با آمار و ارقام خودم سر کار دارم. تمام اونایی که دارن آمار و ارقام میدن خلاف آمار و ارقام شماست.
یکی از شاخص‌های اصلی اقتصادی کشور تولید ناخالص داخلی است. اینها گزارش مرکز آمار ایران و بانک مرکزی است. تولید ناخالص داخلی در این دولت علی‌رغم تحریم‌ها و فشارها 6.25% درصد طی 3 ساله و در دولت قبل 5.61. یعنی ما تحریم داشتیم، بحران جهانی داشتیم، اما رشد اقتصادی ما افزایش پیدا کرد.
مردم همه صحبت ها رو کنار هم بگذارین، این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو قول بزنن، نقشه خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنن که شما به اصطلاح به بیراه ببرن.
آقای خاوند، نظر شما چیه؟ بر اقتصاد ایران در 10-11 ماه گذشته که ما شاهد نارومی ها، اعتراض ها و انتقاد های بخش قابل اعتنا و قابل توجهی از مردم ایران بودیم، چه گذشته؟
ببینین، در 4 سال اول دوره زمامداری آقای احمدی نژاد کل فعالیت اقتصادی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران خلاصه میشد به هزینه کردن ارزها و دلارهای حاصل از صادرات نفتی ایران و این اتفاقی بود که طی این 4 سال افتاد. بعد از انتخابات دهم، حالا کاری به نحوه برگزاریش نداریم، آقای احمدی نژاد برای اینکه ابتکار رو در این عرصه به دست بگیره با شعار هدفمند کردن یارانه ها به صحنه اومد و میدونیم که تقریبا چندین ماه تمام بحث اقتصادی ایران خلاصه میشد و متمرکز میشد روی این بحث و بعداً یا ناشی از خستگی بود یا ناشی از آشفتگی های زیاد حاصل از این قانون هدفمند کردن یارانه ها بود و یا دلایل دیگری که شاید بعداً به اون بپردازیم، این مسئله متوقف شد و در حال حاضر همه در انتظار اجرای این قانون یا عدم اجرای این قانون هستند و فعلا بحثی در این زمینه نمیشه. باز برگشتیم به همون دوره 4 سال اول دوره زمامداری، یعنی وضعیتی که در اون کشور کماکان بدون برنامه، بدون هدف، در آشفتگی کامل فقط و فقط ادامه میده به مصرف ارزهای ناشی از نفت و هیچ اتفاق دیگری هم نمیفته. من تصور میکنم که در طول دوره 31-32 ساله جمهوری اسلامی و یا بهتر بگیم چون که 10 سال اولش جنگ بود، بعد از جنگ ایران و عراق ما در هیچ دوره‌ای شاهد این همه آشفتگی در وضعیت اقتصادی ایران نبودیم و یکی از دلایل همین آشفتگی هم پیامدهای انتخابات دهم هست، چون که با این انتخابات بخش بزرگی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی که طی سالهای بعد از جنگ در دوره آقای رفسنجانی و در دوره آقای خاتمی پرورش پیدا کرده بودند، عمدتاً در پیوند با جناح سیاسی معروف به اصلاح طلب جامعه سیاسی ایران، این بخش اصولاً کنار گذاشته شده بودند در دوره اول زمامداری آقای احمدی نژاد، ولی در دوره دوم کارشون رسید کلاً به خانه نشین شدن و سکوت کردن. بخش بزرگی از مطبوعات اقتصادی ایران تعطیل شدند، اونهایی که باقی موندن مجبور شدند به شدت دست به عصا راه برند به این دلیل که متهم نشوند به سیاه نمایی و امور اقتصادی کشور یا بحث‌های اقتصادی کشور افتاد به دست کسانی که سطح فرهنگ اقتصادیشون تقریبا در حد سالهای اول انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بود. یعنی ایران از نظر تفکر اقتصادی در سطح مدیران ارشدش حدود 30 سال به عقب بازگشت و این اتفاقی بوده که افتاده در جامعه ایرانی و همونطور که عرض کردم ما به هر حال ایران توانسته بود در همین چارچوب جمهوری اسلامی متفکرانی رو پرورش بده که با مسائل اقتصادی ایران و تحولات اقتصادی جهان آشنایی کامل داشتند، ولی ما در حال حاضر یا شاهد خروج اونها از کشور هستیم، بعضی از اونها به زندان افتادند، بعضی ها خانه نشین شدند و جز گاه گداری شرکت در این یا آن سمینار و حرفهای بسیار احتیاط‌آمیز زدن چاره دیگری ندارن. این وضعیتی هست که تحت تاثیر انتخابات دهم در ایران به وجود اومده.
سرداریم از بس خوبی، مهربونی، محبوبی، رأی ما رأی به شما. وای وای مهدی کروبی، وای وای مهدی کروبی.
ما همه جوانای
شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم چندی پیش در ششمین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در مالزی گفت که ایران بالاترین رشد سرمایه گذاری خارجی را تجربه کرده است. وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد تأکید کرد به رغم بروز بحران مالی جهانی و کاهش 35% سرمایه گذاری خارجی در کشورهای اروپایی و توسعه یافته، جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران رشدی بیش از 60% را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده. اما کمی پس از سخنرانی این مقام دولتی، خبرگزاری کار ایران ایلنا گزارشی به نقل از بانک مرکزی منتشر کرد که نشان می‌دهد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال 87 نسبت به سال قبل از آن نزدیک به 43% کاهش داشته است. میزان جذب سرمایه‌های خارجی از آن دست شاخص‌های اقتصادی است که ارتباط نزدیک و تأثیرپذیری مستقیمی با ریسک‌های اقتصادی و سیاسی دارد و بیش از دیگر شاخص‌های اقتصادی از اتفاقات و تحولات بیرونی اثر می‌گیرد. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، بر این باور است که ناآرامی‌ها و اعتراضات پس از انتخابات و واکنش‌های حاکمیت به این اعتراض‌ها یکی از دلایل مهم در کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی است که البته هنوز آماری از اون در دست نیست.
مهمترین نکته‌ای که میشه تأثیر تحولات پس از انتخابات سال گذشته رو درش دید، کاهش سرمایه‌گذاری در ایران اهم از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجیه. دلیل این که من تمرکز میکنم روی این متغیر و این شاخص اینه که معمولا سرمایه گذاری از اون جهت که متوجه آینده است بسیار بیان کننده اینه که اساسا بازیگران عرصه اقتصاد، اونهایی که میل دارند به طور بلند مدت و در آینده کار کنند، اقتصاد جامعه رو چطور میبینن. از اون جهت که سرمایه گذاری در ایران، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی در بخش خصوصی به خصوص، کاهش پیدا کرده، ما میتونیم این ادعا رو بکنیم که وقایع پس از انتخابات اساساً آینده رو برای فعالیت اقتصادی تاریک کرده، به گونه ای که سرمایه ها علاوه بر این که کاهش پیدا کردن، بخش زیادی از اون هم در واقع از ایران خارج شدن. این شاخص سخت رو موقعی میشه خوب فهمیدش که ترکیبش کنیم با یک شاخص نرم. کدام شاخص؟ فرار مغزها، فرار متخصصین و خروج اونها از ایران برای اشتغال، برای زندگی و برای فعالیت در خارج از کشور. میبینیم این دوتا شاخص، این شاخص نرم و این شاخص سخت که معمولاً میان مدت و بلند مدت عمل میکنند، این نکته رو به ما یادآوری میکنند که بعد از انتخابات پارسال اساسا نقاط روشن اقتصاد ایران و زندگی در ایران کمتر شده. خب دلیل این هم میتونه چند تا باشه. ما میدونیم تا پیش از اینم به هر حال حکومت ایران دارای یک اپوزیسیون در خارج از کشور بود، اما با انتخابات الان یک اپوزیسیون قدرتمند در داخل ایران وجود داره که هرچند تحرکش محدوده اما تونسته خودشو تثبیت بکنه و به هر حال سرکوب هایی که انجام شده نتونسته اون رو نابود بکنه.
البته سایه تحریم ها علیه ایران نیز در ماه های گذشته بر سر اقتصاد ایران سنگینی بیشتری کرده. شرکت بیمه لویز لندن در فروردین ماه ایران را در فهرست مناطق پرخطر خود قرار داد. نیل رابرتس، دبیر انجمن بازار لویز، سازمانی که همه بیمه‌گرهای شرکت بیمه لویز لندن را زیر پوشش خود داره، در فروردین ماه امسال اعلام کرد کشتی‌هایی که به سمت ایران محموله حمل می‌کنند، اگر از 12 مایل به کناره‌های ایران نزدیک‌تر بشند، باید به شرکت‌های بیمه‌گر خود اطلاع بدن. همان زمان ساچه، بیمه دولتی ایتالیا، در حالی که مبادلات تجاری ایران و ایتالیا در سال 2008 بیش از 6 میلیارد یورو بود، ضریب ریسک تجاری ایران را افزایش داد. بیمه دولتی ایتالیا جمهوری اسلامی ایران را از لحاظ ریسک تجاری در ردیف عراق قرار داد و فعالیت بیمه تضمینی هرمس آلمان در ایران و درباره ایران به حالت تعلیق درآمد. در چنین شرایطی به نظر میرسه گزارش بانک مرکزی از کاهش میزان سرمایه گذاری های خارجی نزدیکتر به واقعیت باشه تا آن چیزی که وزیر اقتصاد دولت دهم در اجلاس مالزی گفت.
ما فکر میکنیم با این شرایط جهانی رشد 6.2% متوسط تو 4 سال برنامه یه رشد بسیار خوبی است. از برنامه های قبلی بیشتر این رشد 6.2 به خصوص از برنامه قبل از این دولت است. ضمن اینکه دریافتی کارکنان و حقوق بگیران ثابت جبران شد، بنابراین از نظر دریافتی طبقات با حقوق ثابت ما مشکل چندانی نداشتیم، الا یک گروه از کارگرانی که کار معین داشتند. این که میگید بازار بورس غیر فعال، این اشتباه است. اتفاقا بازار بورس ما بسیار فعاله. بیشترین واگذاری های در بورس و حجم معاملات بورس تو همین دو سه سال انجام شده. الان هم بورس ما فعاله. یه عددی رو شما گفتید راجع به رشد سرمایه گذاری. بله، عدد رشد سرمایه گذاری ما الان کمتر از 4 سال قبله. علتش چیه؟ علت اینه که ما اومدیم عدد رقم ها رو اصلاح کردیم.
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را من قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. ما امروز هم تورم داریم هم رکود داریم، هر دو رو با هم داریم.
این که نمیشه برادر عزیز من که اینجوری حرف بزنید. شما بانک مرکزی گفت که تورم 25% خورده است، شما یه دفعه دو روزه رسوندیش به 14%. با یه محاسبه های عجیبی بانک مرکزی داره میگه بله. و جناب آقای احمد نژاد، تورم غیر از مسائل علمیش با شکم با زندگی مردم سر کار داره، با خیالیات و وهمیاتی نیست. تورم ننجون من، اونم تورم میفهمه. چرا وقتی میره گوشت بخره میفهمه گرونه؟
خب نتیجهش همین میشه، این تورم میشه و این وضعیت اقتصادی میشه که همه دادشون بالاست. صنعت در حال خوابیدن، تورم 25%، بعد همه دادشون بالا. خب نتیجه همین چیز هست. نقدینگی 2.5 برابر به اصطلاح وضعیتی که دوستان دولت رو تصویب کرد به اصطلاح در اختیار گرفتن. هزینه کردن غیرقانون از بودجه عمومی که بنده نمیخوام مسئله بگم، میگم که به صورت جلسات مجلس نگاه کنیم و گزارشات دیوان محاسبات عمومی.
آقای خاوند، به دقایق پایانی مجله اقتصادی این هفته میرسیم، اما من دوست دارم یک پرسشی رو از شما بپرسم. به نظر شما جنبشی که در این 10-12 ماه تحت عنوان جنبش سبز شناخته شده میتونه تحولات یا تغییراتی رو در حوزه اقتصاد رقم بزنه، یا اینکه این جنبش تفاهمی بر سر مسائل اقتصادی نداره؟
ببینید، من فکر میکنم که بزرگترین مطالبه جنبش سبز در همه عرصه‌ها این بوده که ایران تبدیل به یک کشور عادی بشه، یعنی جایگاه خودش رو به عنوان یک کشور عادی در جامعه بین المللی پیدا بکنه، جوانهاش بتونن به صورت عادی زندگی بکنن، پا به پای همسنهای خودشون در اروپا، در آمریکای لاتین، در چین و غیره به همون صورت اونها بتونن لباس بپوشند، موسیقی گوش بدن و برای آینده خودشون تصمیم بگیرند. و در عرصه اقتصادی هم دستیابی به یک اقتصاد عادی در حد ملاک‌های قرن 21 یکی از هدف‌های جنبش سبز بوده، به این معنی که ایران به تدریج بتواند خودش رو از وابستگی مطلق به نفت رهایی ببخشد، وارد عرصه بین‌المللی بشه با کالاهای تازه، با خدمات تازه، با جهان بیرون تعامل و همکاری برقرار کنه، با ایالات متحده آمریکا، با اروپا، با کشورهای پیشروی آسیایی در حد منطقه خودش بتواند روابط تنگاتنگ اقتصادی با کشورهای منطقه به وجود بیاره و از این حالت تنش ایران بیرون بیاد. این چیزی که من اسمش رو میذارم عادی شدن جامعه ایران در همه ابعاد، من فکر میکنم که شامل حال اقتصاد ایران هم میشه. منتها طبعا زیر فشار سرکوب شدید و یأسی که بعدن دامنگیر کسانی شد که امیدوار بودند با این تحولات بتوانند واقعا گام بزرگی بردارند به سوی یک دگردیسی بزرگ جامعه ایران، طبعا ما در عرصه اقتصادی هم بیش از پیش دچار ایستایی شدیم. و من دوباره تاکید میکنم که کمتر اتفاق افتاده در دوره بعد از جنگ ایران و عراق که کشور در عرصه اقتصادی تا این حد دچار حالت رکود و ایستایی باشه و هیچ گونه چشم‌اندازی در مقابل بازیگران عرصه اقتصادی ایران نباشه و تمام مسائل، باز یک بار دیگه تکرار میکنم، فقط و فقط منجر به این بشه که پولی از راه نفت بیاد و این پول خرج بشه به صورت به خصوص از راه واردات. و این مسئله طبعا یکی از ابعاد به اصطلاح حالت یأس توأم با طغیانی هست که در حال حاضر در جامعه ایران میبینیم.
آقای خاوند، از این که در مجله اقتصادی این هفته با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
منم خیلی متشکرم از شما که فرصت دادین من نظریات خودم رو در این زمینه ها بگم با شما.
خب از این که با ما بودید از شما سپاسگزاریم. با امید این که روزگار خوشی داشته باشید تا مجله اقتصادی دیگر، بدرود.